کننده تمایل داره قیمت پایین تر و کیفیت مناسب تر تامین بکنه، خب این طبیعیه. ولی تولید کننده میخواد کیفیت پایین تر باشه و قیمت رو بتونه با حد اکثر سود قابل قبول خودش دریافت بکنه. اینها در تقابل قرار میگیره، یعنی سود بالا و قیمت مناسبی که مصرف کننده میخواد، سود بالای تولید کننده و قیمت مناسب مصرف کننده تقابل ایجاد میکنه. این به دلیل این هستش که ما فرهنگ خرید دراز مدت، مصرف کننده وفادار و مشتری با دوام رو دریافت نکردیم.
آقای ارغنده‌پور عزیز، در شرایطی که خب بالاخره دولت مجبوره که حمایت‌هایی رو از تولید کنندگان داشته باشه تا چرخ تولید به خوبی پیش بره، سوالی که پیش میاد اینه که چرا بحث حمایت از مصرف کنندگان هم باید تحت لوای یک سازمان دولتی باشه؟ آیا نمیشه این رو به بخش خصوصی، به اتاق اصناف، به جاهای شبیه به این در حقیقت ارائه کرد تا بشه روش نظارت عالیه توسط دولت بشه، نه اینی که خودش مجری باشه دولت؟
اتفاقا این هم در واقع یکی از حقوق مصرف کننده هستش، به خاطر اینکه در واقع یکی از حقوق مصرف کننده داشتن صدا و تریبون منحصر به فرد برای خودش هست، برای اینکه بتونه زبان بیانی متعلق به خودش رو داشته باشه. در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که در سال 1388 هم تصویب شده، این داشتن یک تشکل آمده. انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان به همین دلیل در واقع ایجاد شده، اما میباید مشارکت در واقع صاحبان فکر، اصحاب قلم و افراد در واقع نخبه اجتماعی در این ساختارها، نهادهای اجتماعی غیر دولتی شکل بگیره، برای اینکه تریبون تخصصی و تریبون قابل قبولی باشه برای اینکه بتونه این حرفا رو بزنه.
میدونید من بحثم چیه؟ بحثم اینه که وقتی که یه دیکته رو خود آدم بنویسه، عملا خودش که نمیتونه اون رو تصحیح بکنه. چقدر خوب میشه که ما موضوع مهمی مثل حمایت از مصرف کنندگان رو بسپریم دست یک بخشی که دغدغه منحصر به مصرف کننده رو داره، و اون موقع حالا ما بخوایم در حقیقت ایرادهای اون رو بگیریم یا کمکش کنیم برای اینکه کار درست پیش بره. این که این دو با هم دیگه به موازات هم پیش برن، شاید یه جاهایی ما چشممون رو روی حقوق مصرف کننده ببندیم، به تولید توجه کنیم، یه وقتایی به تولید توجه کنیم، به مصرف کننده توجه نداشتیم. یه جوری میشه مثل این که مثلا یه خانم آقایی بخوان از هم دیگه طلاق بگیرن ولی یه وکیل مشترک داشته باشن.
ببینید بحثتون البته از این جهت که نهادسازی و نهاد حقوق مصرف کننده و تریبون و زبان مصرف کننده میباید وجود داشته باشه درسته، اما سیاست‌های کلانی اتفاق میفته در اقتصاد که این سیاست‌های کلان میباید توسط دولت در واقع رفع بشه. میدونید بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران هم دولتی یا نیمه دولتی هستش و نظامات در واقع وارد بر اون اقتضا میکنه که سیاستگذاری های کلانی بتونه از این بابت اتفاق بیفته. شرایط حمایت از حقوق مصرف کننده یا در واقع سیاست های حمایتی که در ایران داره اتفاق میفته از نوع در واقع تعیین تعرفه ها یا سیاست های وارداتی که بخواد در واقع برای کالاهای مال بشه یا برای حمایت از تولید داخلی و سایر موضوعات، اینها مباحث کلان اقتصادی است. شاید یک نهاد غیر دولتی توانایی یا ابزار لازم یا قانون لازم رو برای اینکه از اینها در واقع بهره ببره نداشته باشه. البته در دراز مدت حتما میبایست در واقع این رشد و توسعه ایجاد بشه که این نوع نگاهی که شما میگید حتما اتفاق بیفته.
آقای ارغنده‌پور، الان اتاق اصناف نمیتونه این کارا رو بکنه توی شهرستانا؟
ببینید نکته ای رو که خود شما فرمودید اینجا درگیر میشه، یعنی اتاق اصناف منافع بخشی از نظام در واقع اقتصادی کشور که بخش نظام صنفی یا توزیع کشور هستش رو بر عهده داره. اگر ما بخوایم از جنس خودکنترلی بحث بکنیم، به هر حال توقع از اصناف این هست که یک نظام خودکنترلی یا یک بازرسی بر از اصناف برای دوری از اجحاف به مصرف کننده رو بتونه انجام بده. ولی اگر بخوایم از دید حقوق مصرف کننده نگاه بکنیم، به هر حال یک طرف ماجرا در اقتصاد مصرف خانوار نظام توزیع هست که مصرف کننده ممکن هست بخشی از در واقع عدم رضایتش از خود این نظام باشه. در نتیجه این که ما بخوایم بگیم مستقل بودن مصرف کننده باید به هیچ یک از در واقع نهادهای وابسته به اقتصاد وابستگی نداشته باشه. تریبونی که بخواد برای مصرف کننده صحبت بکنه.
درسته. یه سوال میخوام ازتون بپرسم آقای ارغنده‌پور. دوست دارم که واقعا نظر قلبیتون رو بدونم و نظر صادقانتون رو. اگر که مسئول نبودید همین حالا به تعادل بخشی بین قیمت و کیفیت توسط سازمان حمایت چه نمره‌ای میدادید از 20؟
ببینید، البته سازمان حمایت مصرف کنندگان تولید کنندگان تعادل بخشی بین قیمت و کیفیت رو لزوماً انجام نمیده، چون کیفیت به هر حال ساختار بخشی مربوط به خودش که سازمان ملی استاندارد هستش رو داره و قیمت هم نظام‌های قیمتی خودش رو داره. فقط در مورد کالای اساسی در واقع قیمت گذاری اتفاق میفته. ولی اگر ما بخوایم برای رضایتمندی حقوق مصرف کنندگان نمره‌ای رو بدیم، طبیعتاً از جانب مردم نمره قابل کفایت رو دریافت نمی‌کنیم. علتش این هستش که فاصله‌ای بین خواسته‌های مردم و اتفاقاتی که در اقتصاد افتاده وجود داره که در واقع لیاقت، حق و خواست مردم رو نتونسته تحقق بکنه.
متوجه شدم. آقای ارغنده‌پور میگن که اگر بودجه سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان و تعزیرات رو، یعنی این دوتا رو با هم دیگه جمع بکنن و تزریق بکنن به مردم کشور و تقدیم مردم بکنن، یه بخشی از مشکلات اقتصادی مردم حل میشه. چقدر مگه بودجه شما که انقدر نقل محافل شده؟
ببینید، این سوال و این نکته که شما دارید میفرمایید مثل اینه که ما بخوایم بگیم که بخشایی از دولت، مثلا فرض فرمایید شهرداری ها یا جاهای دیگر رو تعطیل بکنیم به حساب اینکه بخواد بودجه که برای اینها مصرف میشه رو در
چون اونا خدماتی هم یه ذره مثلا کارشون دیده میشه. بحث اینه.
میفهمم. ببینید، بودجه سازمان حمایت جز بودجه های حد اقلی دستگاه دولتی، یعنی حالا یکی از مشکلاتی که وجود داره اینه که کارکنان این سازمان و بودجه که این سازمان دریافت میکنه اتفاقا یکی از بودجه های حد اقلی در دولت هستش که به هر حال کل مجموعه سازمان حمایت حدود 300 و خورده ای نفر پرسنل هست و تقریبا تمام بودجه ای هم که دریافت میکنه بودجه پرسنلی هست. شاید کمتر از 5% بودجهش به در واقع موضوعات غیر پرسنلی که ابعاد جمعی در واقع اداره این ساختار باشه کمک بکنه. اما من میخوام اینطور بگم که ما باید ببینیم که سیاست گذاری کلان کشور ما کجا تونسته کمک بکنه به ساختارها. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در زمانی که فشارهای اقتصادی حد اکثر خودش رو داشته، در زمانی که به هر حال اقتصاد جمع جور کردنش بسیار کار سختی بوده، تونسته در میدان باشه. هیچ کدام از در واقع قفسه های فروشگاه ها خالی نشه. در این شرایط اجحاف، احتکار و در واقع شرایط این شکلی به وجود نیاد. البته توجه بکنیم به اینکه سفره مردم کوچیک شده و جیب مردم به هر حال به اندازه‌ای که نیازهاشون و خواسته‌هاشون وجود داره به هر حال نیست و این عدم رضایت مردم از نبود جیب کافی هستش.
خیلی ممنونم ازتون جناب آقای ارغنده‌پور بابت توضیحاتتون و سعی صدرتون. امیدوارم که حالا سازمان حمایت از مصرف کنندگان بتونه اونطوری که شما گفتین رضایت مردم رو به دست بیاره. مدیر کل محترم هماهنگی امور استانها و نظارت بر تشکل‌های سازمان حمایت از مصرف کنندگان. حالا که با شنیدن بخشی از برنامه بازار تهران رادیو تهران و این گفتگوی محمد حسین هاشمی با عزیزان در سازمان حمایت از مصرف کنندگان اینا آشنا شدید، دیدید که چجوری از مصرف کنندگان حمایت میشه و اینها، یه ترانه بشنوید که کلن سلام بشوره ببره. از مهدی عباسی با تو بی تو رو تقدیم شما میکنیم در حالی که ساعت 40 دقیقه بام داده.
خاطرات تو دوباره دور کرده خلوت مرا، گرفته بی تو خواب راحت مرا، خاطرات تو. بی خیالیت ببین به لب رسانده طاقت مرا، جای خالیت دوباره تازه کرده حسرت مرا. برگرد و با دوباره بودنت به من جان بده، به این همه جدایی پایان بده. برگرد و با من به ما، جز خاطره مگر چه دارم از تو تنها، فقط دل مرا که برده ای با خودت. برگرد و برگردان اگر چکم، ولی دوباره با تو هم چه کرده ای که بیقرار یک قرار با تو هم. ببین هنوز عاشقم، خاطرات تو میبرد مرا به قبل از این جدایی، میبرد مرا به روز آشنایی، میبرد مرا به قبل تنهایی. برگرد و با دوباره بودنت به من جان بده، به این همه جدایی پایان بده. برگرد و با من بمان، جز خاطره مگر چه دارم از تو تنها، فقط دل مرا که برده ای با خودت. برگرد و برگردان، برگرد و با دوباره بودنت به من جان بده، به این همه جدایی پایان بده. برگرد و با من بمان، خاطره مگر چه دارم از تو تنها، فقط دل مرا که برده ای با خودت. برگرد و برگردان.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده و همراهان تهران 24 رادیو تهران. ازتون پرسیدم که از مشاهدات عینیتون راجع به شلوغی‌های این روزهای پایتخت در منطقه‌های مختلفی که زندگی می‌کنید به ما اطلاع بدید از طریق 3094 یا 2265 2465 و 66. ممنون از مشارکتتون. خیلی از مناطق مختلف پیام داریم و پیام‌های طولانی هم هست. خانم فرزانه فتولایی از تجریش نوشتن که خسته نباشید، شبتون پر از آرامش. باور بفرمایید خانواده و خود بنده یک ساله که به شدت رعایت میکنیم، ولی مردم چرا رعایت نمیکنن نمیدونم. خبرنگاران رسانه های سری به میدان تجریش اگه بزنن مشاهده میکنن که چقدر شلوغه و مردم در تکاپوی خرید عید هستند. من در تعجبم مردم چرا این ویروس رو جدی نمیگیرن، نه ماسکی و نه فاصله اجتماعی. خیابان تجریش و شریعتی و میرداماد هر شب شلوغه، آخه چه عیدی. فقط متاسفم و خدا به دادمون برسه. این پیام سرکار خانم فرزانه فتولایی از تجریش بود که به دست ما رسید. خانم فرشته از پانزده خرداد که پیامشون رو خوندم. خانم مهری از نارمک هم نوشتن که شبتون پر از برکت. محلی که من زندگی میکنم اصلا شلوغ نیست، حتی دو تا فروشگاه زنجیری هست مغازه ها شلوغ نیست، من وقتی خرید دارم با خیال راحت میرم خرید با رعایت شیوه نامه های بهداشتی. خب از نارمک بود و به هر حال یک منطقه خلوت هم گویا هست. خانم فرشته نجفی از ستارخان همراه ما هستند و ما رو میشنوند. آقای ولی الله طوسی نوشتن که از منطقه 17 نوشتن، بنده اینجوری فکر میکنم که این مردم عزیز ما فکر میکنن کرونا طرف ما نمیاد، ما که کار بدی انجام ندادیم که در واقع کرونا بگیریم. شاید هم اینجوری فکر میکنن، نمیدونم آقای طوسی عزیز. بریم تیک تاک رو بشنویم، برمیگردیم ادامه پیام های شما و تماس های تلفنتون رو پخش خواهیم کرد.
به نام خدا، عرض سلام ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران. خیلی خوش اومدین. اینجا تیک تاک، بنده محمد لطفی ام و هولوش 15 دقیقه قراره که در مورد دانش آموزان دبیرستانی و کنکوری و اولیای گرانقدرشون که میدونم این روزها خیلی نگرانشون هستین صحبت بکنیم. یک مهمان هم داریم، یک کارشناس تلفنی که سوالات شما رو می‌خوایم از ایشون بپرسیم و تجربیاتشون رو در اختیار بگیریم و در خدمت شما باشیم. آقای کامیابی که در بنسری عزیز به صورت تلفنی با ما همراه هستند، صدای منو دارین؟ عرض سلام دارم خدمت شما.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما آقای لطفی عزیز و همچنین همه عزیزانی که شنونده برنامه هستن، در خدمتم.
من دو تا نکته رو بگم بحث آغاز بکنم. مورد اول، این پایه ها حتما حواستون به صحبت های ما باشه، نهمیا، دهمیا، یازدهمیا، دوازدهمیا، پشت کنکوریا و اولیای گرانقدر همین دانش آموزها. و مورد دوم، یه معرفی کوتاه بکنم. آقای کامیابی که در بنسری بیش از 7 سالی که در این زمینه تجربه دارن، مشاور تحصیلی بودن، خودشون رتبه برتر کنکور بودن، فارغ التحصیل دانشگاه برتر تهران و مشاور رتبه های 14 و 19 همین کنکور 99 که یکی از سخت ترین کنکورهای دهه های اخیر بود و مشاور کنکور رتبه 9 کنکور. آقای که در بنسری، بحث رو آغاز بکنیم.
بفرمایید.
از این سوال آغاز بکنم، یه سری از بچه ها یا بهتر بگم اولیاشو میشنن این حرفو میزنن، الان معدل خوبی ندارن یا توی آزمای آزمایشی تراز خوبی ندارن، این بچه ها آیا شانسی واسه جبران دارن؟ به خصوص این دو تا نیم سالی که خورد به کرونا و غیر حضوری شد. حالا اگر هم کسی معلم معدل خوبی داره میدونه که از تقلب یا چیزای دیگه بوده واقعا، چون این مجازی هم داستانی داشت واسه خودش و اون سواد کافی رو بچه ها ندارن مثل قبل، راه جبرانی داره؟
ببینید آقای لطفی، نکته که وجود داره، خیلی از مواقع ما میبینیم دانش آموزانی که نمره های پایینی رو کسب میکنن و یا ترازشون ترازهای پایینی، این احساس رو دارن که نکنه شاید من دانش آموز استعدادش رو ندارم، یا به فرض الان که حالا مدارس به صورت غیر حضوری شده، این بهانه شده که دانش آموز حالا اگر تدریس هم خوب انجام نمیشه نمره افت میکنه، این پایین اومدن نمره باعث میشه دانش آموز اعتماد به نفسش کم بشه و به اینجا برسه که میگه شاید اصلا من استعداد رتبه شدن رو ندارم، در حالی که اصلا همچین چیزی نیست. یعنی وقتی ما میایم ریشه یابی میکنیم، ببینیم که خیلی از مواقع به واسطه یک تدریس غلط دانش آموز درس یاد نگرفته، نمره کم کم پایین اومده و این احساس بهش دست داده. یا به فرض وقتی میایم ریشه یابی میکنیم و میبینیم دانش آموز گاهن اصلا مطالعه اون درس رو درست انجام نمیده و همین خب طبیعتا باعث میشه که کم کم نمره پایین میاد و دانش آموز اون اعتماد به نفس رو از دست میده.
دقیقاً. و خب این خیلی بده دیگه، ولی جای جبران میگین داره. مثلا شما خودتون اگه بخواید مثال بزنید برای ما، با همچین مدل دانش آموزی مواجهه داشتین و نهایتاً به کجا رسیده؟
بله قطعا همینطور بوده. به فرض میگم خانم سارا صدری، دانش آموزی که در سال 11 آیلتس معدلش میشه 15، یعنی تقریبا در تمامی دروس ضعف داشتیشون. چه اتفاقی افتاد؟ ما اول از همه اومدیم ریشه یابی کردیم و متوجه شدیم که این داوطلب مثلا روش های اصولی مطالعه رو بلد نیست، روش های تستنی رو نمیدونه، و وقتی اومدیم روی اینها کار کردیم، کم کم درصد بالا اومد، اعتماد به نفس دانش آموز مجددا بالا رفت و به جای میرسه که داوطلبی که با معدل 15 سال 12 رو شروع کرد، در نهایت رتبه 51 میشه و الان دانشگاه تهران میخونه. یا به عنوان مثال خانم عاطفه واحدی، دانش آموزی بود که ریاضی فیزیکش رو آیلتس زیر 20% میزد، یعنی داوطلبی که ترازا پایین، در درس زیست که درس بسیار مهمی، این داوطلب به 20% نمیتونست برسونه، ولی همین داوطلب وقتی میاد یاد میگیره که روش های تستنی به چه صورته، روش‌های مطالعه چجوری باید انجام بشه، مرور چقدر میتونه تأثیرگذار باشه. همین داوطلب در نهایت رتبه دو رقمی کنکور میشه و الان داره پزشکی دانشگاه تهران میخونه. پس میخوام بگم بچه‌ها اگر امروز شرایط درسی خوبی رو ندارید، مطمئناً اگر راه رو یاد بگیرید این پیشرفت درسی رو میتونید احساس بکنید و حتی میتونید امیدوار باشید به رتبه شدن در کنکور سراسری.
و خیلی خوبه که حالا با این سند و مدرک‌ها و این مثالایی که شما دارین به ما ارائه میدین، یعنی یه نفرم قبلا این کارو انجام داده، حتی اگه انجام نمیدونن که به نظر من میشه جبران کنی، ولی خب حالا وقتی یه نفر دیگه انجام داده دیگه این 100% میشه. آقای که در بنسری یه سوال دیگه، شاید بیشترین قشری که الان نگران این کنکور هستن اونایی هم که 1400 کنکور دارن، یعنی کنکور 1400 رو میخوان بدن. دو تا دسته داریم، یه دسته اونایی که سال اولشون میخوان این کنکور رو بدن، یه دسته اونایی هم که تازه 99 شکست خوردن. این دسته دومه نگران‌تر هم هستن ها، یعنی 99 کنکور خیلی سختی گرفته شد و پشت کنکور موندن و حالا به خصوص بعضیاشون یکم درس خوندن بعد الان دیگه شل شدن، دیگه خوب درس نمیخونن این روزها. شانسی دارن کنکور 1400 شالا رتبه بشن؟
خب ببینید، اگه بخوام در ابتدا صحبتم رو در مورد دانش آموزان پشت کنکوری داشته باشم، خب خیلی از عزیزانی که پشت کنکوری هستن، های لطفی، در سال دوم و سوم فقط میخوان رو تلاش بیشتر خودشون تکیه بکنن، در حالی که اگر من دانش آموز بر اساس تجربه دارم میگم بخوام در سال دوم فقط میزان ساعت مطالعه رو بالا ببرم، تلاش خودم رو بیشتر بکنم، تجربه نشون داده که رتبه چه بسا بدتر هم ممکنه بشه. یعنی چی؟ یعنی دانش آموز من در سال دوم زمانی میتونه نتیجه بهتری رو کسب بکنه که به طور کل شرط رو تغییر بده، یعنی از لحاظ روحی روانی بیاد اون تغییرات رو ایجاد بکنه، رو رشد شخصی خودش وقت بذاره و اون مواردی که در سال گذشته اشتباه انجام می‌شده رو بیاد اصلاح بکنه و این اتفاقی که برای پشت کنکوریا باید رقم بخوره.
خب شما داشتین سالهای گذشته مثلا کسی که تو مدت زمان کوتاهی حالا دیگه همین زمانی که وجود داره تونسته باشه خودشو برگردونه به مسیر؟
قطعا همینطور. ببینید به عنوان مثال خانم کاوه، خانم فاطمه کاوه دانش آموزی بود که در کنکور سال اولش، کنکور سال 98، این داوطلب میانگین تقریبا روزی 12 ساعت مطالعه داشته و تقریبا هفته 2000 تا تست، یعنی یک عدد و ارقام بسیار خوب. همین داوطلب میره در کنکور 98 که خیلی کنکور به نسبت ساده‌ای هم بود، میشه 10000. بچه‌ها دقت بکنید، با این میزان ساعت مطالعه 10000. ولی همین داوطلب میاد در سال دوم به جای اینکه فقط تلاشش رو بیشتر بکنه، اومد یاد گرفت که اصلا روش‌های مطالعه به چه صورت، روش تستنی چه جوری، منحنی بالارد یعنی چی، چیزی که به حال در سال اول کنکورش خیلی بهش لطمه زده بود که مرور درست انجام نمی‌شد. و اینجا بود که به حال در سال دوم وقتی ایرادات خودش رو اصلاح کرد، طبق یک برنامه‌ریزی درست جلو اومد، در نهایت رتبه 450 کنکور سراسری 99 میشه، کنکوری که بسیار سخت‌تر از سال 98 بود. یا به عنوان مثال امیرضا خیرآبادی، داوطلبی که در کنکور سال 98 های لطفی 16000 میشه، دیگه بچه ها میدونن، یعنی اونطور که باید شد عملکرد خوبی رو نداشته، ولی همین داوطلب میاد در سال دوم، تو سال 99 که این همه تازه ما حواشی رو شاهد بودیم، این همه شرط سخت‌تر بود، لطفی 660 کنکور میشه و الان داره دانشسازی روزانه شهر خودش میخونه. پس میخوام بگم صرفا بچه های پشت کنکور نباید رو تلاششون متکی باشن، باید بیان و به طور کل اون اصلاح بکنن اون شرایط غلط سال قبلشون رو و با شرایط جدیدتر جلو برن.
بسیار علی. آقای یکی در بنسری یه سال دیگه هم بپرسم، چون این پشت کنکوری ها مهم بود، ولی میخوام یکم برگردم به کسایی که حالا بیش از یه سال تا کنکورشون زمان داره و یه سال مهم اولیا میپرسن، دانش آموزا میپرسن، اصلا از چه سالی باید واسه کنکور درس خون؟ نیاز دانش آموز دو سال سه سال قبل اینکه به کنکور برسه مطالعه برای کنکور داشته باشه؟
خب ببین آقای لطفی، این صحبت رو گاهن ما هم میشنویم که شروع از سالهای پایه آیا درسته؟ دانش آموز خسته نمیشه؟ بهش فشار نمیاد؟ اولا این صحبت غلطیه، چون ما کدوم موفقیتی رو سراغ داریم که بدون فشار و سختی باشه که این دومیش باشه. اما پیشنهاد من مشاور این هستش که اگر دانش آموز میخواد با تلاش کمتر، با استراب کمتر و با تضمین بیشتری برای کنکور قدم برداره، بدون شک شروع باید از سال دهم باشه که من بتونم با میزان ساعت مطالعه کمتر، با یه تلاش به نسبت کمتر، بتونم حتی به رتبه های تک رقمی و دو رقمی کنکور فکر بکنم.
یعنی نتیجه بهتر میشه اگه از سال پایه شروع بکنم؟
درست، همینطور تجربه این رو نشون داده در سالهای اخیر.
خب میشه برام مثال بزنید؟
بله، به عنوان مثال آقای یوسف فن دانش آموزی بود که از سال دهم میاد شروع میکنه با میانگین 4-5 ساعت، تو 11 میرسونه به 5-6 ساعت، در 12 با میانگین 11-12 ساعت که خیلی عدد عادیه برای کنکوری، رتبه 25 کنکور تجربی سال قبل میشه و پزشکی دانشگاه تهران داره میخونه. یا به عنوان مثال آقای متذکر رتبه 14 تجربی همین امسال کنکور 99، بچه‌ها دقت بکنید، رتبه 14 تجربی همین امسال در کنکور 99 کسی بوده که از سال دهم میاد استارت خودش رو میزنه. پس میخوام بگم قطعا شروع از سالهای پایه بسیار میتونه کار منو ساده تر بکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای یکی دربنسری. من سعی کردم مدلای مختلفو بپرسم و خیلی ممنونم که با سند و مدرک هم پاسخ ما رو دادین و این خیلی کمک میکنه برای اولیای دانش آموز ارشد پای برنامه هستن یا خودشون اگه دارن ما رو میشنون. اما من قبل از برنامه یه گفتگوی با شما داشتم و یه قول از شما گرفتم که دوست دارم اون رو آنتن زنده برنامه هم اعلام بکنم. سر قولتون که انشالله هستین. خیلی ممنونم از شما. به شما شنوندگان بگم قضیه از چه قراره. من ازشون درخواست داشتم که تو برنامه کارشناس محور این چنینی ما تجربهمون نشون داده که شما دوست دارین بعد از برنامه با کارشناس در ارتباط باشین و سوالات و دغدغه و مشکلاتتون رو بپرسین. ازشون درخواست کردیم، ایشون قبول کردن و قرار به اینجا رسید که ابتدا شما شنونده عزیز بچه دبیرستانی کنکوری یا اولیای گرانقدر عدد 6 رو به سامانه پیامک تیک تاک رادیو تهران ارسال بکنیم. ما تمامی شماره شما رو ثبت میکنیم و بعد از برنامه در اختیار آقای کیا دربنسری قرار میدیم. این شماره ها چه اتفاقی براشون میفته آقای کیا دربنسری؟ تا اینجا وظیفه ما از زبان خودتون بشنویم دیگه. به من گفتین، به شنونده هامون هم توضیح بدین کی تماس گرفته میشه باهاشون، چه اتفاقی میفته و آیا با شخص خود شما هم مشاوره دارن دیگه؟
بر اساس صحبتی که داشتیم و برنامه‌ریزی که انجام شد آقای لطفی، 20 نفر نخست که پیام میدن الان، خودم شخصا باشون صحبت میکنم و سعی میکنم مشکلاتشون رو برطرف بکنم. ما بقیه عزیزان هم نگران نباشن، میتونن با مشاور ارشد مجموعه رتبه های برتر کنکور ارتباط بگیرن که انشالله بتونیم مشکلاتشون رو برطرف بکنیم.
خیلی ممنونم از شما. پس من یک بار بگم سامانه پیامک رو فکر کنم فرصت کافی بوده برای اینکه موبایل ها رو آماده بکنن شنوندگان عزیزمون. اگر میخواین بچه دبیرستانی و کنکوری، یعنی نهمیا، دهمیا، یازدهمیا، دوازدهمیا، پشت کنکوریا یا حتی اولیای گرانقدر دانش آموزا، یه وقت مشاوره تحصیلی با کارشناس تلفنی برنامه ما آقای کامیابی که دربنسری عزیز داشته باشین، کافیه عدد 6 رو به سامانه برنامه ما ارسال بکنید. سامانه رو یادداشت بفرمایید برای دریافت یک وقت مشاوره تحصیلی، حالا چه حضوری چه تلفنی با شخص ایشون یا مشاورینشون، عدد 6 رو به این سامانه، عدد 6 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. بعد از ارسال عدد 6 به این سامانه، سامانه شماراتون رو ثبت میکنه. تا اینجا وظیفه تیک تاک رادیو تهران و بنده که این شماره ها رو برسونیم دست آقای کیا دربنسری. ایشون قول دادن که به 20 نفر اول خودشون شخصا حضوران یا تلفنی وقت مشاوره بدن، سوالات و دغدغه و مشکلات شما رو جواب بدن و بقیه هم بتونید با رتبه‌های برتر ایشون در ارتباط باشین. اگه ابتدای این برنامه با ما همراه نبودیم، بگم که آقای کیا دربنسری بیش از 7 ساله که مشاور تحصیلی هستن، خودشون رتبه برتر کنکور بودن، فارغ التحصیل دانشگاه برتر تهران و مشاور رتبه 9 کنکور، 14 کنکور، 18 کنکور. تجربهشون خیلی میتونه خلاصه به شما کمک بکنه. حتما بچه دبیرستانی و کنکور یا اولیای گرانقدر، اگر میخواین از طریق تیک تاک رادیو تهران یه وقت مشاوره با ایشون داشته باشین و سوالاتتون رو بپرسین، عدد 6 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. بعد از اون منتظر باشین، حتما بعد از برنامه با شما تماس گرفته خواهد شد. آقای که در بنسری یه سوال دیگه فقط کوتاه به من جواب بدین چون زمانمون خیلی کوتاهه. اگه بخواین یه صحبت با اولیا داشته باشین که واسه بچهای کنکوری چیکار بکنن و چیکار نکنن، یعنی چه کارهایی نیازه براشون انجام بشه و چه کارهایی نیاز نیست و انجام نشه، اون چیه؟
پیشنهادی که من به همه اولیای عزیز دارم این هستش که در این سالها، یعنی در سنی که من دانش آموز 15-16 سالمه، طبیعتا خودم هنوز خیلی جدی نگرفتم، هنوز آگاهی نسبت به آینده خودم ندارم. اینجاست که اولیا اگر میخوام به دانش آموز کمک بکنه، این کمک صرفا این نیست که من بگم بخون مهمه کنکورت، نه، کمک یعنی که اقدام بکنم که یک مشاوری که خب به حال تخصص داره در این زمینه دانش آموز رو تحت نظارت قرار بده و از همین سالهای پایه رو دانش آموز کار بشه که بتونه دانش آموز در کنکور نتیجه خوبی رو کسب بکنه.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما. پس خانواده ها حواستون جمع باشه. داشتیم مثالی که خانواده باعث موفقیت 100%
بله، باشه. بله، به فرض میگم خانم زهرا زمانی داوطلبی که 3 سال آقای لطفی پشت کنکور بود، داوطلب میاد 3 سال کنکور میده و رتبه های هر 3 سالش بالای 23000 بود، ولی خب همین داوطلب در سال 4 در حالی که اصلا انگیزه نداشت، انرژی نداشت، کاملا ناامید شد و به درجه رسیده بود که خب طبق گفته خانواده اصلا احساس میکرد نمیتونه در کنکور دیگه نتیجه بگیره، ولی همین داوطلب به اصرار خانواده میاد شروع میکنه و همین دانش آموز تو سال 4 رتبه 3 رقمی کنکور میشه و الان داره پزشکی شهر خودش تدریس روزانه میخونه. پس میخوام بگم تاثیر اولیا رو ما اینجا میبینیم که به دانش آموز اینجوری میتونن کمک بکنن.
خیلی ممنونم از شما. اصلا زمان نداریم. خیلی ممنونم که شما همراه بودین. امیدوارم دانش آموزای عزیز یا اولیای گرانقدرم که پای برنامه بودن لذت ببرن، لذت برده باشن. و آخرین نکته هم این باشه، چون 30 ثانیه بیشتر تا پایان نداریم، اگر ابتدای برنامه با ما همراه نبودین، حتما اگه می‌خواید با آقای کامیابی که در بنسری عزیز کارشناس برنامه‌مون یه وقت مشاوره تحصیلی داشته باشید